ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. راهپیمایی بزرگ اتحاد در پاریس با حضور رهبران ده‌ها کشور جهان برگزار شد. نطق علی مطهری مجلس ایران را متشنج کرد. پزشکی قانونی استان تهران میگوید نزاع در سال گذشته بیش از 76 هزار تن را به مراکز پزشکی قانونی کشاند. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. راهپیمایی گرامی داشت 17 قربانی حملات تروریستی اخیر فرانسه با شرکت صدها هزار نفر و با حضور ده ها تن از رهبران جهان بعد از ظهر یکشنبه در پاریس برگزار شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در آغاز این راهپیمایی رهبران کشورهای مختلف در صف اول قرار داشتند. پیش از آغاز این راهپیمایی حاضران به مدت یک دقیقه برای ادای احترام به قربانیان حملات اخیر سکوت کردند. فرانسوا اوران رئیس جمهوری فرانسه در آغاز این راهپیمایی گفت پاریس امروز پایتخت جهان است. وی افزود همه کشورها به پا می‌خیزند. راهپیمایی بزرگ روز یکشنبه در پاریس در همبستگی با قربانیان حملات به دفتر نشریه شارلی ابدو، نیروهای پلیس و همچنین گروگانگیری‌هایی که در سوپرمارکت یهودی کشته شدند برگزار شد. در این حملات که توسط سه فرانسوی اسلامگرا در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رخ داد، 17 تن کشته شدند. برخی از گزارش‌ها حاکی است که بیش از 1 میلیون نفر در راهپیمایی روز یکشنبه در پاریس حضور داشتند. اما در همین زمینه بشنوید که یک از کارکنان مسلمان سوپرمارکت یهودی پاریس به خاطر مخفی کردن مشتریان در زمان گروگانگیری اکنون نامدار شده است. لاسانا باسیلی که از مهاجران کشور مالی است، 15 تن از مشتریان را در یخچال زیرزمین سوپرمارکت مخفی کرد و از آنها خواست سکوت کنند. به گزارش تلویزیون بی اف ام، این مرد 24 ساله به آنها گفته بود اگر مهاجم مسلح صدایی از طبقه پایین بشنود همه ی آنها را خواهد کشت. برپایی گزارش‌ها کاربران شبکه‌های اجتماعی از رئیس جمهوری فرانسه خواستند به این مرد مسلمان به خاطر نجات جان مشتریان شهروندی فرانسه اعطا شود. امدی کولیبالی در جریان حمله به این سوپرمارکت 4 تن از گروگان‌ها را به ضرب گلوله کشت. او پیشتر نیز یک مأمور پلیس زن را در خیابان به قتل رسانده بود. نطق پیش از دستور علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه باعث ایجاد تنش و اعلام جلسه غیرعلنی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری در نطقش بار دیگر خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شد که با واکنش برخی نمایندگان مخالف روبرو شده است. به نوشته این خبرگزاری، برخی نمایندگان مجلس هنگام نطق آقای مطهری شعارهای مرگ بر منافق و مرگ بر فتنه‌گر سر داده و با حضور در محل ناطقان مجلس تلاش کردند تا مانع از سخنرانی آقای مطهری شوند. محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس که اداره مجلس را بر عهده داشت، با بالا گرفتن تنش‌ها دستور اعلام تنفس و غیرعلنی شدن جلسه را داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب، در ادامه این بخش خبری، مجله هفتگی .com رو خواهید شنید از حامد پارسی. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه به یکی از پدیده‌های این سال‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌پردازیم. سلفی چیه؟ از کجا وارد دایره واژگان فضای مجازی شده؟ سلفی گیرها چه رفتارهایی دارن و البته بهترین گوشی همراه برای ثبت سلفی کدومه؟
تکنولوژی‌های امروز.
فرهنگ لغات آکسفورد که از اون به عنوان معتبرترین محافظ زبان انگلیسی یاد میشه، در اواخر سال 2013 واژه سلفی رو به عنوان واژه سال انتخاب کرد. از نظر فرهنگ نویسان آکسفورد تفاوتی نمی‌کنه که واژه سلفی رو با آی و ای بنویسید یا با وای. این واژه در هر صورت به عکسی اطلاق میشه که فرد عموماً با استفاده از یک تلفن همراه یا وبکم از خودش ثبت می‌کنه و اون رو در یک وبسایت اینترنتی یا شبکه اجتماعی به اشتراک می‌گذاره. آکسفورد مدعیه که استفاده از واژه سلفی در سال 2013 17,000 بار نسبت به سال 2012 رشد داشته. این روزها هر کجا در شبکه‌های اجتماعی قدم می‌گذارید با عکس‌هایی از این دست روبرو می‌شید. اما واژه سلفی از کجا در مجموعه واژگان روزانه ما وارد شد و چه کسی نخستین بار از اون در شبکه‌های اجتماعی استفاده کرد؟ گزارشی که CNN در زمان برگزیدن سلفی به عنوان واژه سال آکسفورد تهیه کرد، نشون میده که واژه سلفی نخستین بار در فضای مجازی در یک چت‌روم در 13 سپتامبر 2002 به کار رفت. با این حال 9 سال طول کشید تا از این واژه برای نشانگذاری عکس‌های سلفی استفاده بشه. اگر به اینستاگرام سر بزنید با جستجوی هشتگ سلفی متوجه میشید که کاربران اینستاگرام تا اینجا بیش از 150 میلیون عکس رو با هشتگ سلفی نشانگذاری کردند. اما گزارش مشبل نشون میده که نخستین بار این هشتگ در 16 ژانویه 2011 توسط کاربری به نام جنیفر لی برای نشانگذاری یک عکس سلفی استفاده شد. مشبل در گزارش دیگری که به تازگی منتشر شده چند واقعیت دیگر رو هم در مورد سلفی ها به ما یادآوری میکنه.
اولین سلفی در سال 1839 گرفته شد.
مشبل با مرور عکسایی که در کتابخانه کنگره آمریکا بایگانی شده به این نتیجه رسیده که قدیمی ترین سلفی موجود سالها قبل از ابداع این واژه و استفاده از اون در شبکه‌های اجتماعی گرفته شده. این عکس رو در سال 1839 عکاسی به نام رابرت کورنلیوس از خودش ثبت کرده و گزارش مشبل نشون میده که ثبت چنین عکسی با توجه به فناوری‌های ثبت عکس در اون زمان تقریبا بین 3 تا 15 دقیقه طول کشیده.
اولین استفاده کننده از واژه سلفی یک استرالیایی مست بود.
مشبل نوشته که نخستین استفاده کننده از کلمه سلفی در فضای مجازی یک مرد استرالیایی بود که در سال 2002 در چترومی با بارگذاری یک سلفی از خودش از دیگر کاربران عذرخواهی کرده که به خاطر مستی و البته فوکوس نبودن وبکمش عکس وضوح تصویر کافی نداره و یادآوری کرده که این عکس به هر حال یک سلفیه.
تصاویر سلفی با چهره واقعی شما تفاوت دارند.
فقط وقتی که اپلیکیشن ثبت عکس شما به طور خودکار عکس رو در محور عمودی به چرخونه محصول کار شبیه چهره واقعیتون میشه، وگرنه درست مثل وقتی که در آینه نگاه میکنید بخش راست و چپ صورتتون در عکس‌های سلفی جابجا میشه. مشبل به شوخی نوشته که شاید تنها دنزل واشنگتن صورتی اونقدر متقارن داره که تفاوتی نمیکنه که عکس اون سلفی باشه یا نه.
زنانی که سلفی میگیرند علاقه به چرخاندن سرشان دارند.
یک پژوهش که نتایج اون در نشنال جیوگرافیک منتشر شده نشون میده که زنانی که در ساوپالو از خودشون عکس سلفی ثبت کردن به طور متوسط تا 17 درجه در زمان ثبت سلفی سر خودشون رو به پایین چرخوندن. این پژوهش که رفتار سلفی گیرها رو در 5 شهر مورد بررسی قرار داده نشون میده که زنان نیویورکی هم به طور متوسط تا 10 درجه سرشون رو هنگام ثبت سلفی میچرخونن.
سلفی های بیشتر محبوبیت کمتری به همراه دارد.
در این حال یک پژوهش دیگه نشون میده که هرچه بیشتر از خودتون سلفی هایی رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید، دوستانتون کمتر به اونها واکنش نشون میدن و چنین عکسای لایک کمتری میگیرن. مشبل از این پژوهش به یک نتیجه رسیده. کمتر از خودتون سلفی منتشر کنید. پژوهشی که نشنال جیوگرافیک نتایج اون رو منتشر کرده در این حال اطلاعات دیگری رو در مورد رفتار ثبت کنندگان عکس‌های سلفی نشون میده. این پژوهش که بر روی سلفی‌های به اشتراک گذاشته شده از کاربران در 5 شهر ساوپولو، نیویورک، بانکوک، برلین و مسکو صورت گرفته نشون میده که در همه این 5 شهر زنان بیش از مردها به گرفتن سلفی تمایل دارند. در این حال متوسط سن زنان ثبت کننده سلفی از متوسط سن مردان کمتره. در بانکوک زنان سلفی گیر به طور متوسط 20 سال و مردان ثبت کننده سلفی به طور متوسط نزدیک به 23 سال سن دارند و این نسبت برای نیویورک که بالاترین متوسط سن ثبت سلفی رو داره به ترتیب 24 سال برای زنان و نزدیک به 27 سال برای مردانه. کاربران ساکن بانکوک در این حال سلفی های شادتری از خودشون منتشر کردند، در حالی که کاربران ساکن مسکو و برلین چهره های غمگین تری در سلفی های خودشون دارن.
شنونده برنامه دات کام هستید.
سیستم عامل، وزن، ابعاد صفحه نمایش، حافظه موقت، حافظه داخلی، سرعت پردازشگر، عمر باتری، کیفیت عکس و البته قیمت. اینها فاکتورهایی هستند که همه ما کم و بیش برای انتخاب یک تلفن همراه به اونها تکیه میکنیم. اما در خرید یک گوشی تازه تا چه اندازه کیفیت دوربین جلوی اون برای ما مهمه؟ امروز تقریبا همه گوشی‌های هوشمندی که به بازار عرضه میشن از دو دوربین برخوردارن، یکی در پشت گوشی برای ثبت عکس و یکی با کیفیتی پایین‌تر در جلوی اون برای استفاده از اپلیکیشن‌های ارتباط تصویری مثل اسکایپ، هنگاوت و ویچت. و البته این دوربین جلو این روزها و شاید به لطف شبکه‌هایی مثل اینستاگرام کاربرد دیگری هم پیدا کرده، ثبت عکس‌های شخصی یا سلفی، عکس‌هایی که طبیعتاً کیفیتشون قابل مقایسه با عکس‌هایی نیست که دیگران با دوربین اصلی دستگاه از ما ثبت می‌کنند. اما اول اجازه بدید کیفیت دوربین‌های دوگانه چند تا از کاربردی‌ترین و پرطرفدارترین گوشی‌های امروزی رو با هم مقایسه کنیم.
اکسپریا Z2 محصول سونی، دوربین اصلی 21 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2.2 مگاپیکسل. آیفون 5S محصول اپل، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 1.2 مگاپیکسل. گلکسی S5 محصول سامسونگ، دوربین اصلی 16 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. لومینا 930 محصول نوکیا، دوربین اصلی 20 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. موتو ایکس محصول موتورولا، دوربین اصلی 10 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. نکسوس 5 محصول گوگل و LG، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 1.3 مگاپیکسل. Z10 محصول بلکبری، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل.
با این حال دوربین جلو در محصول جدیدی که HTC وارد بازار کرده ویژگی‌هایی داره که از این محصول تلفن همراهی مخصوص ثبت سلفی ساخته. این شرکت تایوانی سال گذشته با HTC One بار دیگه بر سر زبان‌ها افتاد، محصولی که در زمان ارائه اون بسیاری اون رو بهترین گوشی اندرویدی خونده بودند. حالا نسخه جدید HTC One علاوه بر اینکه ویژگی‌های برتر این محصول رو داره، دوربینی 5 مگاپیکسلی در جلوی خودش داره که باعث شده گاردین در گزارش خودش از اون به عنوان یک گوشی مناسب برای عکس‌های با کیفیت سلفی یاد کنه. در نسخه پیشین HTC One دوربین جلوی این تلفن همراه 1.2 مگاپیکسلی بود. دوربین اصلی محصول جدید HTC البته نسبت به HTC One تغییر کرده و اگر شرکت تایوانی در نسخه پیشین از یک دوربین 4 اولتراپیکسلی استفاده کرده بود، در گوشی جدید دوربین اصلی یک دوربین 13 مگاپیکسلیه. بخوایم یا نخواهیم گوشی‌های همراه این روزها کاربردهایی بسیار وسیع‌تر از برقراری تماس و ارسال و دریافت پیامک دارند و شاید ویژگی‌هایی مثل کیفیت دوربین‌ها این روزها در بازار رقابت گوشی‌های همراه برای کاربران این ابزارها تعیین کننده باشد. در پایان برنامه دیگر از سویه.com هستید. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Thank you.
هوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
شعری غم انگیزم از من بگذر، غمگین چو پاییزم از من بگذر، شعری غم انگیزم از من بگذر.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنجشنبه پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه یادت نره. yeah!
ساعت 11:30 شب در ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به این بخش خبری، من وحید فروستاد هستم. راهپیمایی اتحاد با حضور جمع گسترده‌ای از رهبران کشورهای مختلف جهان و شمار زیادی از مردم ساعت 3 بعد از ظهر یکشنبه در پاریس آغاز شد. تیم ملی فوتبال ایران جام ملت‌های آسیا را با پیروزی 2-0 بر بحرین آغاز کرد. در ویدیو تازه‌ای که از عامل گروگانگیری روز جمعه در پاریس منتشر شده، عمدی کلیبالی به گروه معروف به خلافت اسلامی یا داعش اعلام وفاداری می‌کند. نطق‌علی مطهری روز یکشنبه فضای مجلس ایران را متشنج کرد. آقای مطهری در نطقش بار دیگر حضور میرحسین موسوی و مهدی کروبی را خلاف اصول قانون اساسی دانسته بود. مقامات دولت اندونزی از پیدا شدن جعبه سیاه هواپیمای خطوط هوایی ایراسیا خبر می‌دهند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه گزارش هفته‌نامه اشپیگل درباره کمک جمهوری اسلامی به سوریه برای ساخت بمب اتمی را مضحک دانست. مقام‌های امنیتی نیجریه می‌گویند گروه بوکو حرام روز شنبه با بستن بمبی به دختر بچه 10 ساله و منفجر کردن او در بازار شلوغ نزدیک به 20 نفر را کشته و 20 نفر دیگر را زخمی کردند. ده‌ها تن از فلسطینی‌ها روز شنبه در اعتراض به کشتار در مجله فرانسوی شارلی ابدو و همچنین گروگانگیری در سوپرمارکتی یهودی در پاریس در کرانه باختری دست به تظاهرات زدند.